امارات اسلامی طالبان و همچنین جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده، مبنی بر اینکه موترهای حامل نفت و گاز خیلی به راحتی بتوانند که از مرز عبور بکنند و تسهیلات خاصی هم به خاطر انتقال ماموله‌های سوخت در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هم به وجود آمده. همین اکنون که من دارم با شما صحبت می‌کنم، روزانه میشه گفت که صدها تن در ولایت هرات که حالا با جمهوری اسلامی ایران مراودات اقتصادی دارند، کامیون‌هایشان موترهای حامل بار و حامل مواد سوخت همه روزه در حال تردد هست از مرز و حتی مسافرین هم خیلی با خیال آسوده میتونن که از مرز عبور و مرور بکنن. خب در این اواخر قیمت مواد سوختی در ولایت هرات و حالا حوزه غرب و در کل افغانستان نسبت به حوادثی که پیش آمده بود افزایش چند درصدی پیدا کرده بود، اما با توجه مسئولانی که در ولایت هرات فعالیت میکنن حالا به ویژه در گمرک، تلاش بر این صورت گرفت که تا مواد سوخت هم از جمهوری اسلامی ایران و هم از کشور ترکمنستان وارد افغانستان بشه تا بشه که کنترل بر نرخ مواد سوخت هم با وجود بیاید. کمیسیون اقتصادی تحریک اسلامی طالبان در ولایت هرات همچنان اعلام کرده که با متخلفین برخورد خیلی شدید صورت خواهد گرفت و باید هر چه زودتر کاهش قابل ملاحظه ای در قیمت مواد سوخت و مواد اضافی در ولایت هرات با وجود بیاید.
در همین حال در هفته جاری طالبان تعرفه گمرکی برخی از اقلام از جمله مواد سوختی را به طور چشمگیری کاهش دادند و در این رابطه نشست هایی هم در ولایت هرات میان مسئولان طالبان و فعالان اقتصادی برگزار شد. توضیحات بیشتر در این ارتباط را هم از همکارم فیض احمد محمدی از هرات میشنویم.
و همچنان کمیسیون اقتصادی امارات اسلامی در افغانستان اعلام کرده که با درک شرایط به وجود آمده در افغانستان، وضعیت بد اقتصادی مردم و همچنین مشکلاتی که برای مردم بالا پس از جریانات اخیر به وجود آمده، تلاش خواهد کرد تا اینکه در قیمت اقلام سوختی و مواد ارتزاقی کاهش خیلی قابل ملاحظه‌ای را رونما بکنه. و همین دلیل روز گذشته هم جلسه مهمی در اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات برگزار شده بود. تاجران و وارد کنندگان مواد سوخت، مواد ارتزاقی، البسه و کالا هم در این جلسه حضور داشتند. لیستی که از جانب امارت اسلامی افغانستان در کمیسیون اقتصادیشان مطرح شده بود و به هرات هم رسیده، حاکی از این است که یک تعرفه خیلی سبکی روی مواد سوخت و نفت و گاز در ولایت هرات اعمال شده تا که بشود که به وضعیت اقتصادی مردم هم در این باره کمکی صورت بگیره. خب همین لحظه که حالا شما صدای مرا میشنوین، قیمت یک لیتر پترول در ولایت هرات 65 افغانی هست، اما طالبان اعلام کردند که خب این قیمت خیلی بالا هست و با کم کردن تعرفه‌های گمرکی در ولایت هرات میخوان که کمک بکنن به وضعیت اقتصادی مردم و تاجران و سعی میکنن تا اینکه حالا این قیمت کاهش حداقل 50 درصدی درش به وجود بیاورن تا که مردم توان خریدشون بالاتر بره. به هر حال اقداماتی که اخیراً کمیسیون اقتصادی طالبان روی دست گرفته به منظور کاهش قیمت ها در ولایت هرات مورد توجه خیلی تاجران و بازرگانان قرار گرفته. اتاق صنایع و تجارت در ولایت هرات خب ابراز خرسندی کردن از این قضیه و گفتن که این اقدام میتونه که خیلی مؤثر باشه و در اقتصاد خانواده ها هم کمک شایانی بکنه. آقای خادم رئیس اتاق صنایع در ولایت هرات همچنان گفت که کاهش تعرفه های گمرکی بر روی محصولاتی که در افغانستان تولید نمیشه میشه گفت که خیلی کمک خواهد کرد در بحث تجارت و صنایع در ولایت هرات و همچنان سرمایه گذاری در این ولایت. آقای خادم همچنان گفت که روی محصولاتی که در افغانستان تولید میشه باید کمیسیون اقتصادی طالبان اونجا تعرفه های سنگین تری وضع بکنه تا اینکه حمایت بشه از سرمایه گذاران و متشبثین خصوصی که در شرک ها و پارک های صنعتی افغانستان میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردن.
طالبان اعلام کردند که حاجی محمد ادریس به عنوان سرپرست بانک مرکزی افغانستان انتخاب شده است. در پیام توییتری طالبان آمده است حاجی محمد ادریس به عنوان سرپرست بانک افغانستان از سوی امارت اسلامی تعیین شده تا مؤسسات و مسائل بانکی را سازماندهی کند. وی برای چند سال در شهر لاهور پاکستان به حیث مدرس در یک مدرسه دینی مشغول بوده است. در همین حال در روزهای گذشته ارزش پول افغانستان بسیار کاهش پیدا کرده و همین امر موجی از وحشت را در میان فعالان بازار ایجاد کرده است. در گفتگویی که با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل داشتیم وی تاکید داشت که ارزش پول افغانستان بسیار کاهش پیدا کرده و اگر این وضعیت دوام پیدا کند و یک دولت فراگیر و وفاق ملی که همه مردم منافع خود را در آن ببیند شکل نگیرد، افغانستان از نگاه اقتصادی به سمت بحران خواهد رفت. دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
آنچه که طالبا در مسائل روز ادعا میکنن و مسائل مطرح میکنن، ایجاد دولت همشمول و فراگیر و همچنین که مورد قبول جامعه و نهادهای ملی و بین‌المللی قرار بگیرن، اون دولت میتونه به نمایندگی از مردم افغانستان بالاخره در وارد تعامل با جهان شود و دارایی های بلوکه شده افغانستان ها که دارایی های ذخایر ارزی افغانستان است او را بالاخره در اختیار بانک مرکزی قرار بده. اما باید داشته باشیم که ذخایر بانک مرکزی به اصطلاح دارایی هایی نیستن که دولت ها بتوانن اینا را دستور بدن و بالاخره به میل خود هرچی خواستن مصرف کنن. اون یک ذخیره است که در قد پشتوانه پول افغانستان و بالاخره در شرایط بسیار اضطراری و حالات بسیار غیر مترقبه از او برداشت میشه و او هم باید بالاخره دوباره باید بازپرداخت شد و بازگردانده شد. در حال حاضر مسئله بسیاری نیست تنها منتظری باشن طالبا که گویا فقط همون دارایی های بلوکه شده به افغانستان بر بگرده. مدیریت اقتصاد، مدیریت تجارت، مدیریت مثلا مناسبات اقتصادی، مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت هم منطقه‌ای و همکاری های منطقه‌ای باید شکل بگیره که تا بخش خصوصی و بخش دولتی فعال شوند و اینا بتوانند به همکاری در زمینه اقتصادی با کار و ایجاد اشتغال و زمینه های بسیار تامین اجتماعی و اقتصادی مردم فراهم بکنند و از او بابت یک زمینه بسیار در بهره وری از نظر منابع مالی و اقتصادی بستر اقتصادیات یا فراهم شود. تنها چشم دوختن برای این که او ذخایر در دسترس قرار بگیره و از او بالاخره برای مقاصدی نامعلوم استفاده شود اون دقیق نیست، نباید از او صورت بگیره. بالاخره باید اقتصاد روال عادی خود را پیدا بکنه و او در نتیجه ایجاد یک دولتی که خلاف پر شود و تفاهم و بالاخره شکل بگیره که ایجاد کادرهای مسلکی وارد دستگاه شود، اینا مدیریت منابع اقتصادی را داشته باشن، مدیریت تجارت و مناسبات اقتصادی منطقه‌ای را بدانن و بالاخره زمینه جلب سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی اجتماعی را فراهم کنه. دستگاه بالاخره میتونن که این امید برای مردم خلق کنن که فعالیت اقتصادی باز بگرده.
جناب آقای صهیون، آمریکایی‌ها اعلام کردن که اگر حکومتی که ما خواهان او هستیم در افغانستان شکل نگیره، همچنان گروه طالبان به عنوان گروه تروریستی میشناسیم و به تحریم‌ها را ممکنه علیه گروه اعمال بکنیم. به نظر شما این وضعیت اگر در افغانستان حاکم شود، آیا ارزش پول افغانستان کاهش پیدا نخواهد کرد و این مشکلات اقتصادی را ایجاد نمی‌کنه؟
خب ارزش پول افغانستان هم اکنون هم بسیار کاهش پیدا کرده. اگر وضعیت دوام بکنه و به اصطلاح نتوانند مثلا همون وعده هایی را که داده شده است، مثلا ایجاد یک دولتی تفاهمی یا وفاق ملی که بالاخره مردم افغانستان در او ببینن مثلا منافع خودشان و همسویی و همکاری با هم داشته باشند، اگر این شکل بگیره مسلما که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی هم دوباره مسیر عادی خود را میپیمه. در غیر اون اگر قرار باشه که بالاخره باز به انحصار قدرت و بعدا مسائل دیگه که در گذشته اتفاق افتاد او صورت بگیره، مسلما بحران ایجاد میشه و این بحران زمینه را برای توجیه اقدامات آمریکایی ها و هر نهاد دیگه فراهم میکنه تا اینکه اینا به همون اهداف خودشان بالاخره که بلوکه کردن دارایی هاست او را ادامه بدن.
طالبا حکومت قبلی افغانستان یک حکومت فاسد میدونستن، با توجه به این صحبت ها به نظر شما الان طالبا چه روی کردی را در پیش خواهند گرفت و آیا این فسادی که از اون نام بردن کاهش پیدا میکنه؟
در این شکلی نیست که دولت قبلی دولت فاسد بود، تردیدی وجود نداره. دولتی بود که بالاخره بیشتر متکی به یک حلقه خاصی بود که اینا دارایی های مردم افغانستان بالاخره به خاطر منافع خصوصی و شخصی خود در اختیار گرفته بودن و یک دستگاهی بسیار ناتوان و فاسد را هم در زمینه نظامی هم در زمینه اقتصادی اینا اصلاح شکل دادن. دیگه زمان ثابت میکنه، ولی ما نمیدانیم، ما قضاوت کردن نمیتونیم که طالبا چی اقدامات را برای مثلا اعتماد سازی برای شکل دهی یک نظامی قابل قبول انجام میدن. بالاخره باید ثابت شود، زمان بگذره، با بالاخره اگر اقدامات عملی و اقداماتی بالاخره مؤثر برای همون شکل گیری یک نظام قابل قبول و زندن هم دیدگاه تخصصی و مسلکی در مسائل اقتصادی و روابط بین الملل، اگر این افراد شکل بسیار در اون دولت شکل همکاری کنن، مسلما خب اعتماد برمیگرده و امکانی وجود داره که بالاخره تعامل با جامعه بین المللی هم شکل بگیره و اگر اراده علیه فساد هم وجود داشته باشه، در حقیقت با نهادسازی مؤثر و کارآمد و دولت مشارکتی و آزادی های این سیاسی مدنی و آزادی به اصطلاح مطبوعات و دموکراسی معیاری بالاخره میتونه اینا این فساد نهادی نشد. در یک نظامی به اصطلاح تکره و یک نظامی به طور مثال انحصاری و باور من فساد خود نابود نمیشه و حتی شاید هم فساد نهادی نتر هم شود.
در طول یکی دو هفته‌ای که طالبان بر بیشتر مناطق افغانستان و از جمله کابل پایتخت مسلط شده اند، خبرهای جنگ و ناامنی کمتر شنیده می شود. اما به دلیل اوضاع حاکم، فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود شده و مردم در این زمینه با مشکلاتی روبرو شدند. همکار گزارشگرمان عزیز زاهد در قندهار در همین ارتباط بیشتر توضیح می دهد.
بالاخره در جنوب افغانستان در قندهار خبرها از جنگ، انفجار، انتحار، بمباران و تلفات ده نفر در این روزها با گذشت یک هفته از حاکمیت طالبان کاملا به پایان رسیده و هیچ نظامی و غیر نظامی به علت جنگ و انفجار به شفاخانه های مرکزی قندهار، جایی که قبلا به این شفاخانه هر چند ساعت بعد گروه ها به شکل گروهی زخمی ها و اجساد منتقل میشود، این پروسه به پایان رسیده و به شکل نرمال زندگی تقریبا به حالت عادی برمیگردد. با آنکه امنیت تامین شد، اما مردم هنوز هم مسائل اقتصادی جدی دارند و بعد از اتمام جنگ و آمدن صلح این بار مشکل جدی مردم مسائل اقتصادی هستند. با آنکه کاروبار خاص و پروژه های بزرگ و یا مؤسسات که قبلا در قندهار فعال بود از اون خبر نیست، حتی سرمایه های شخصی مردم در بانک ها و سراپی ها راکد مانده است و حتی مردم نمیتواند به پول های خودم دسترسی داشته باشد و در برخی موارد قیمت ها بالا رفته است. اما طالبان میگویند که به زودترین فرصت سراپی ها و بانک ها باز میشود، اما مسائل اقتصادی هنوز هم مسئله و تشویش جدی باشندگان قندهار و افغانستان هستند. در سلسله مسائل اقتصادی طوری که قبلا گفتم، پروژه خاص بزرگ اقتصادی چیز بازگشایی نشده است. بزرگترین مسئله اقتصادی یا پیشرفت در این است که طالبان پول و پولچک هایی که در جنگ های گذشته تخریب شده بود، البته زیادترش هم از همین گروه تخریب شده بود، تازه طالبان و شاروالی یا شهرداری قندهار کار بازسازی آن را آغاز کرده است و در موارد دیگر موانعی که بر سر راه جاده های عمومی یا در مقابل ادارات مهم دولتی از دولت را بجا شده بود، طالبان این موانع یا عمود دیوارهای سیمتی یا کانکریتی که جابجا بود انتقال آن آغاز شده و جاده های عمومی که قبلا به علت مشکلات امنیتی بسته بود باز شده است. البته در موارد دیگر در مجموع داد و ستد و خرید و فروش مسائل یا موارد قیمتی از جمله موتر و خانه ها استاد شده، اون رونق بیش نیست و در مجموع قیمت های آن هم پایین آمده است. با آنکه مسائل که قبلا مردم از آن خیلی تشویش داشتند و نگران بودند و دردسر بود برای آنان، مسائل امنیتی، ترور، انتحار، انفجار، اختطاف، او کاملا متوقف شده است از سوی حرکات جرمی، اما مسائل اقتصادی و آینده نامعلوم افغانستان یک تشویش جدی در این روزها برای شهروندان قندهار، جنوب افغانستان و کل افغانستان. اکثریت مأمورین دولت افغانستان عایدش از پول افغان نیست و تجار هم از مردم پول افغانی جمع می کند و دوباره جنس را با دلار خریداری می کند که قیمت ها بالا رفته است و بالا خواهد رفت و خود پایین آمدن جایگاه افغانی یا نرخ افغانی در برابر نه تنها دلار بلکه تمام اسعار خارجی پایین آمده است و این نشانه ضعف اقتصادی و ناامیدی اقتصادی برای افغان ها هستند. هنوز با آن که با اون حد زیاد بالا نرفته است، مردم از این تشویش دارد که بیشتر از این نرخ یا ارزش اسعار خارجی بالا برود و از افغانی پایین بیاید و تا هنوز داد و ستدهای رسمی جدی هم آغاز نشده، چون بانک ها بسته است و بعد از باز شدن بانک ها دستور جدید در افغانستان بانک در مورد ارزش افغانی اعلام شود. در مجموع عواید باشندگان عادی، مأمورین عادی و اکثریت کسانی که در افغانستان هستند با افغانی است و با پایین شدن ارزش افغانی قیمت ها از یک سو بالا می رود و از طرف دیگر سرمایه های مردم هم با این پول هستند. خانه، موادی که در استورهای ذخیره‌گاه ها از سوی تجار جمع شده است و یا در مجموع جنس و مال سرمایه مردم افغانستان در مجموع قیمتش پایین می آید و دیگر حضور خاص و عاید خاص از مدرک دلار در میان افغان ها بسیار کمرنگ شده است. در حال حاضر تعداد بسیار اندکی از افغان های هستند که عایدش به دلار باشد یا در مؤسسات خارجی وظیفه داشته باشند. اکثریت مؤسسات و اکثریت سفارتخانه ها و پروژه ها و کمک هایی که با دلار بود از افغانستان بیرون شده و کاهش افغانی بحران جدی و عامل جدی برای افزایش قیمت ها و کم شدن عاید افغان ها گردیده.
توضیحات همکار ما عزیز زاهد از قندهار را در مورد وضعیت اقتصادی مردم در جنوب افغانستان شنیدیم. از جنوب افغانستان به شرق این کشور می رویم. همکار ما آصف شینواری از وضعیت اقتصادی مردم و کارمندان این ولایت بیشتر توضیح می دهد.
با تازگی بازار صرافی برای مردم باز شد. تعداد از کارمندان ادارات ملکی به شمول اداره ولایتی یعنی مقام ولایت ننگرهار کارمندان ملکی به ادارتشان برگشتند و تعدادی از کارمندان از ادارتشان دوباره به خانه هایشان برگشتنده شدند. با کارمندانی که به خانه هایشان برگردانده شده گفته شده که تا زمان تصمیم نهایی وزارت مالیه و افغانستان بانک خانه هایشان منتظر باشند. این کارمندان مربوط ادارات بخش مالی حکومت است. بسته بودن بانک ها تاثیرات منفی را بر زندگی روزمره مردم گذاشته. کسایی که در بانک پول داشتن و در حال حاضر با پول نیاز دارن اونا نمیتونن از بانک پول به دست بیارن چون بانک ها هنوز هم مسدود هست. قیمت های اقلام هنوز هم در حد بلند قرار داره و هیچ تصمیمی برای پایین آوردن یا کنترل نرخ اقلام گرفته نشده. در حال حاضر در شهر جلال آباد یک کیلو گاز مایع در بدل 90 افغانی و یک لیتر تیل پترول در بدل 75 افغانی به فروش میرسه. هنوز هم تعداد زیادی از مردم سعی میکنند یک راه به کشورهای خارجی خود را برسانند. بیشتر مردم سرگردانی قرار دارند که در کجا برم، به کجا اسناد جمع کنم، از کجا معلومات به دست بیارم. یک استقرار برای مردم عام که هنوز با وجود نیامده، با وجود از اینکه رهبری طالبان هم در ولایت هم در مرکز با مردم با اعلامیه هایی که صادر میکنن اطمینان میتن که حالت به زودی به حالت عادیش برمیگرده، اما هنوز معلوم نیست. برای ایجاد حکومت و تشکیلات آینده رایزنی های کارگریان هست، اما هنوز هم افغانستان کشوری هست که بدون یک رئیس جمهور یا یک زعیم اداره میشود و هنوز امنیت ادارش هم هنوز مشخص و روشن نشده. از لحاظ امنیتی هیچ گونه واقعه بعد از استقرار طالبان در حوزه شرق افغانستان گزارش داده نشده. هیچ مجروحی به شفاخانه بدون حوادث ترافیکی انتقال داده نشده و در ولسوالی ها هم بیمارستان های محلی وجود دارد خالی از مجروحین و یا افراد مربوط به جنگ هستند که از هیچ جانب به اونجا مریض انتقال داده نشده. در کل از لحاظ امنیتی وضعیت قابل اطمینان است، اما از لحاظ مشکلات اجتماعی اقتصادی هنوز هم مردم نگران هستند و از آیندهشان چیزی گفته نمیتوانند.
بانک جهانی حمایت مالی از افغانستان را به خاطر روشن نبودن سرنوشت زنان متوقف کرد. این خبر ضربه دیگری به اقتصاد افغانستان وارد می کند، کشوری که به شدت به کمک‌های خارجی وابسته است. سخنگوی بانک جهانی به CNN گفته است ما عمیقاً نگران وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر چشماندازهای توسعه آنی کشور به ویژه برای زنان هستیم. بانک جهانی بیش از 5 میلیارد دلار برای پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان متعهد شده است. صندوق اعتماد بازسازی افغانستان که از سوی بانک جهانی اداره می‌شود بیش از 13 میلیارد دلار گردآوری کرده است. پیش از این آمریکا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که در این کشور نگهداری می‌شود مسدود کرده است تا طالبان نتواند به ذخایر 9.5 میلیارد دلاری بانک مرکزی دسترسی پیدا کنند. سخنگوی بانک جهانی افزود ما در عملیات‌های خود در افغانستان پرداخت‌ها را متوقف کرده‌ایم و بر بنیاد رویه‌های داخلی خود وضعیت را زیر نظر داریم و ارزیابی می‌کنیم. بانک جهانی گفته است که با مشوره‌ها با جامعه بین‌المللی و شرکای حکایش ادامه خواهد داد. طالبان از کوریای جنوبی خواسته تا در بخش استخراج معادن کشور با آنان همکاری کنند. سخنگوی طالبان گفته که افغانستان معادن زیادی دارد و کوریای جنوبی میتواند در این عرصه سرمایه گذاری کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی طالبان و عضو کمیسیون فرهنگی این گروه در گفتگوی با یونهاپ کوریای جنوبی گفته که افغانستان منابع معدنی بکری دارد و کشور کوریا و عنوان سازنده پیشرو جهانی در حوزه الکترونیک می تواند با ما در صنعت معدن همکاری کند. ما می توانیم با عنوان چهارراه اقتصادی کوریای جنوبی و کشورهای آسیای میانه را به یکدیگر متصل کنیم. بلخی از سئول خواست به آینده نگاه کند و در گذشته زندگی نکند و افزود طالبان افغانستان نه تنها توسط کوریای جنوبی بلکه تمام جهان به عنوان دولت نماینده قانونی مردم این کشور به رسمیت شناخته خواهد شد. طالبان به طور قطع با رهبران و تاجران کوریایی دیدار میکنند و به دنبال تقویت روابط اقتصادی و فردی بین مردم و مقامهای دو کشور است. شنونده های عزیز، با پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوین و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parsudai_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR میباشد. از توجه و همراهیتان با این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
روز جمعه است، روزی که اختصاص داره به ولی عصر، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. تکرار برنامه منجی را خدمت شما تقدیم میکنیم.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای نور و روشنایی آغاز میکنیم. سلام و درود بر سروران و همراهان همیشگی برنامه منجی. با برنامه دیگری در خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع هفته گذشته را که در مورد چگونگی ارتباط قیام امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید.
همراهان
همانطور که در برنامه گذشته گفته شد، در مجموعه روایات منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام بارها تصریح شده که منجی عالم بشریت حضرت مهدی علیه السلام از نسل امام حسین علیه السلام است. در این باره خود امام حسین علیه السلام نیز می‌فرمایند: نهمین فرزند من قائم به حق است. خداوند به وسیله او زمین مرده را دوباره زنده خواهد ساخت و دین را حاکمیت خواهد بخشید. او حق را برخلاف میل مشرکان و دشمنان تحقق خواهد بخشید. بسیار روشن و آشکار است که امام حسین علیه السلام با هدف زنده ساختن احکام قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از بین بردن بدعت هایی که در نتیجه حاکمیت بنی امیه در دین ایجاد شده بود قیام کردند و در طول مسیر مدینه تا کربلا ضمن اشاره به انگیزه قیامشان فرمودند: من به منظور ایجاد اصلاح در امت جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قیام کرده ام. می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به همان سیره و شیوه مرسوم جدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام عمل می کنم. آن حضرت در نامی با بزرگان قبایل بصره تصریح می کنند: من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش دعوت می کنم. در شرایطی که اکنون ما زندگی می کنیم، سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بین رفته و به جای آن بدعت و احکام و ارزش های غیر اسلامی نشسته است. مرا بپذیرید و به یاری من برخیزید. شما را به راه ارشاد و رستگاری هدایت خواهم کرد. از مجموعه این گونه سخنان امام حسین علیه السلام اهداف والای نهضت عاشورا به خوبی روشن میشه که احیای قرآن، احیای سنت نبوی و سیره علوی، از بین بردن کجروی ها، حاکم ساختن حق، حاکمیت بخشیدن به حق پرستان، از بین بردن سلطه استبدادی حکومت ستمگران، تأمین قسط و عدل در عرصه های اجتماعی و اقتصادی از جمله آنها است. از طرف دیگر وقتی اهداف قیام منجی عالم بشریت و ویژگی های حکومت جهانی آن حضرت را مورد بررسی قرار میدیم، همین اهداف و انگیزه ها حتی با تعابیر مشابه با تعابیر به کار رفته در مورد نهضت حسینی قابل مشاهده است. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در توصیف سیره حکومتی امام مهدی علیه السلام می‌فرمایند: هنگامی که دیگران هوای نفس را بر هدایت مقدم بدارند، او امیال نفسانی را به هدایت برمیگرداند و در شرایطی که دیگران قرآن را با رأی خود تفسیر و تأویل خواهند کرد، او آرا و عقاید را به قرآن باز می‌گرداند. او به مردم نشان خواهد داد که چگونه میتوان با سیره نیکوی عدالت رفتار کرد و او تعالیم فراموش شده قرآن و سیره نبوی را زنده خواهد ساخت.
کربلا به دلیل اینکه قصه ایست که ادامه پیدا کرده و نهضت سازه، یعنی جریان آفرینه، جریان نیست که در لحظه های تاریخی خودش تمام شده باشه و امتداد پیدا کرده. اینو پیغمبرم فرمود ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، از شهادت حسین شعله ای در جنها برافروخته می شود که تا قیامت پایان نمیپذیرد. یه جلوه کربلا شد انقلاب اسلامی. حضرت امام فرمودن ما هر چه داریم از محرم و صفر داریم. خب امروز تزلزل به ارکان استبداد و ظلم و ستم افتاده. خب معلوم است که در مقابل ریشه های اصلی میستند، در مقابل انقلاب میستند. یه اتفاق افتاد اونجا و الان کم کم داره در دنیا گسترش پیدا میکنه. لبنان شعله دیگری است که این قبس به تعبیر قرآن و این شعله خودش رو از دامن کربلا گرفته، از اونجا وام گرفته. اتفاقات دیگری که الان شما میبینید در عراق میفته، در افغانستان میفته، یمن هم همینجور، و منتظر باشید در آینده در گوشه و کنار دنیا واقعا استبداد رو به تنگنا انداخته.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند حضرت مهدی علیه السلام تمام بدعت‌های ایجاد شده در دین را در سرتاسر جهان از بین خواهد برد و در مقابل تک تک سنت‌های نبوی را به اجرا در خواهد آورد. آن حضرت در جای دیگر ضمن تصریح به این حقیقت که امام مهدی علیه السلام بر طبق سیره و روش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمل خواهد کرد، درباره اصلاحات انجام شده توسط آن حضرت چنین می‌فرماید: قائم آل محمد و همان شیوهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتار می کردند رفتار خواهد کرد. آنچه از نشانه و ارزش ها و شیوه های جاهلیت که باقی مانده اند از میان بر می دارد و پس از ریشه‌کن کردن بدعت ها احکام اسلام را از نو حاکمیت می بخشد. امام صادق علیه السلام در زمینه نوع قضاوت و داوری و برخورد آن حضرت با ظلم و ستم نیز می فرمایند: چون قائم ما قیام کنند، در بین مردم به عدالت داوری خواهند کرد و در زمان او بساط ستم و بیداد از روی زمین جمع خواهد شد و راه ها امن شده و هر صاحب حقی به حق خود دست خواهد یافت و احکام و ارزش های حیات بخش دینی در سر تا سر جامعه حاکمیت پیدا خواهد کرد.
چه منزل بس خطرناک است تو مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
نتیجه آن که علاوه بر مشترک بودن اهداف نهضت عاشورا با قیام امام مهدی علیه السلام در زمان حکومت جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بذرها و نهالهای غرس شده در جریان قیام کربلا با بار خواهد نشست و به برکت آن جهان پر از عدل و داد خواهد شد و تمام اهداف انبیای الهی از آدم تا خاتم تحقق خواهد یافت و بشر طعم واقعی صلح و امنیت و سعادت را خواهد چشید.
یا نگار آشنا، شب غمم سحر نما، مرا به نام کری شهات و مفتخر نمو، شهات و مفتخر نمو.
خب عزیزان شنونده، در انتهای برنامه منجی هستیم. در برنامه آینده نیز این موضوع را ادامه خواهیم داد. امید است با تأمل و مطالعه دقیق‌تر ابعاد تازه از ارتباط قیام امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را خواهیم شناخت. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
یا ابن الزهرا بیا 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 بیا، یا ابن الزهرا بیا 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 بیا، تو ای امید ما همه، قرار جان فاطمه، تو ای همیشه در نظر، چه خوش که آیم ببر، اگرچه من مقصرم، عنایتی که مضطرم، اگرچه من مقصرم، عنایتی که مضطرم، بیا رسید جان به لب، به حق سید عرب، یا ابن الزهرا بیا 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 بیا، یا ابن الزهرا بیا 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 بیا.
هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، پلی از کابل تا تهران، از تهران تا کابل، با برنامه‌ای که به همین نام است، از تهران تا کابل. بشنوید. از تهران تا کابل،
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقایی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش با حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل افغانستان، مشکل آوارگان و مقابله با قاچاق مواد مخدر گفتگو کرد. سباستیان کورتز نگرانی خود را از موج جدید آوارگان افغان اعلام و از تلاش های ایران برای اسکان مهاجران افغان قدردانی کرد. صدر اعظم اتریش تاکید کرد اولویت های مشترک دو کشور مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر است. کورتز همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای با ایران به زودی از سر گرفته شود و به نتیجه موفقیت آمیزی برسد. آقای رئیسی در ادامه این گفتگو با اشاره به سوال صدر اعظم اتریش درباره رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر افغانستان تصریح کرد: اگر به تاریخ معاصر افغانستان دقت کنیم، می‌بینیم از وقتی آمریکایی‌ها دخالت در این کشور را آغاز کردند، افغانستان یک روز خوش ندیده است. آقای رئیسی افزود: معتقدیم جریان‌های مختلف افغانستانی باید خروج آمریکا را به مثابه یک نقطه عطف در نظر گرفته و در تعامل با یک دیگر و یک الگوی حکمرانی مورد قبول عموم مردم دست یابند. اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرد صادرات بنزین و نفت و گاز به افغانستان پس از درخواست طالبان از سر گرفته شده است. سخنگوی این اتحادیه گفت طالبان پیام‌هایی به ایران مبنی بر ادامه صادرات محصولات نفتی فرستاده است و ادامه داد تاجران ایرانی به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در کابل نگران مسائل امنیتی هستند. گروه طالبان برای مهار قیمت سوخت از تهران خواسته مرزها را برای تاجران باز کند. افغانستان همچنین عوارض واردات سوخت از ایران را 70% پایین آورده است. فروش بنزین و نفت و گاز بیشترین صادرات ایران به افغانستان را تشکیل می‌دهد. ایران تا 12 ماه منتهی به ماه می سال جاری میلادی حدود 400 هزار تن سوخت به افغانستان صادر کرده است. در همین حال والی خراسان جنوبی گفت گذرگاه مرزی ماهیرود همینک فعال است و مبادلات کالا از این گذرگاه مرزی فعالانه انجام می شود. حمید ملانوری درباره نحوه تردد افراد از مرز ماهیرود نیز عنوان کرد افراد تنها در قالب گروه های هفتگانه ای که مجوز داده شده است اجازه تردد دارند که تو جار و نیروهای اداری شامل این هفت دسته هستند و تردد آنها با انجام تست کرونا و رعایت نکات بهداشتی صورت می‌گیرد. وی بیان کرد چند روز قبل از تحولات اخیر در افغانستان در یک مرحله نیروهای اداری و مرزی افغانستان از مرز ماهیرود به سمت کشور آمده و در ولایت خراسان جنوبی پناهنده شدند که از آنها ظرف چند روز نگهداری شد و دوباره به افغانستان عودت داده شدند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ابتدای نشست خبری هفتگی با اهالی رسانه درباره تحولات افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران با همه طرف‌های سیاسی در افغانستان در تماس مستمر است. ما ضمن دعوت همه طرف‌ها به کاهش خشونت و خویشتنداری، برقراری صلح و آرامش و ثبات در افغانستان را آرزو و آمال مشترک مردم افغانستان و کشورهای منطقه می‌دانیم. افزود امیدوار مردم، جریانات و گروه‌های مختلف آن کشور از فرصت خروج نیروهای خارجی فرامنطقه‌ای جهت تشکیل دولت فراگیر، شفاف، مسئول و پاسخگو که بازتاب دهنده ترکیب جمعیتی و قومی افغانستان بوده و دارای روابط همسایگی نیک جهت ساختن افغانستانی آباد و با ثبات و شکوفا باشد، نهایت استفاده را بکنند. آقای خطیب زاده همچنین اظهار داشت مجدداً بر ضرورت توجه همه طرف‌ها به حفظ جان، مال و ناموس مردم و توجه به حقوق اقوام، زنان، حفظ آثار و ابنیه تاریخی، فرهنگی و علمی و دانشگاهی تأکید می‌کنم و جمهوری اسلامی ایران از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به دولت فراگیر استقبال می‌کند و امیدوار است شورای هماهنگی تشکیل شده در این زمینه بتواند در این امر موفق باشد و رهبران افغانستانی با هم همکاری داشته باشند. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به افزایش موج مهاجران افغانستانی گفت: بدیهی است موج جدیدی از مهاجران و بیجا شدگان آن هم در شرایط دشوار فراگیری کرونا شکل گرفته است که ضرورت تداوم کمک‌های بشردوستانه را دوچندان می‌سازد. سعید خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس درباره وضعیت کنونی افغانستان گفت که آنچه این روزها در افغانستان شاهد هستیم درس بزرگی برای کسانی است که امنیت خود را به آمریکا گره می‌زنند. وی افزود ایالات متحده ثابت کرده است که فقط منافع خود را در نظر می‌گیرد و حتی متحدان خود را نیز در نظر نمی‌گیرد. حضور آمریکا در افغانستان چیزی جز تلفات، خسارت و فقر نداشت و سرانجام به طرز وحشتناکی آنجا را ترک کرد. در همین رابطه از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدم که نقش کشورهای منطقه و همسایه افغانستان به ویژه جمهوری اسلامی ایران در شکل‌گیری یک حکومت فراگیر را چگونه ارزیابی می‌کند؟
طبیعی هست که کشورهای همسایه خواهان امنیت و آرامی در افغانستان باشند. اونچه که تهدید میکنه همسایه های افغانستان را بروز و گسترش ناامنی و تداوم جنگ در افغانستان هست. به صورت طبیعی اگر طرف های جنگ در افغانستان بتوانند به یک راهکاری برای رسیدن به یک حکومت همگیر و یک حکومتی که تأمین کننده منافع و حقوق همه مردم افغانستان باشد برسند، کشورهای همسایه از او استقبال خواهند کرد. فعلا با تسلط طالبان بر کابل، با اینکه بیش از یک هفته از حضور طالبان در کابل می‌گذرد، طالبان نتوانستند که حکومتی را اعلام بکنند و ساختاری را برای آینده افغانستان ترسیم بکنند و به نظر می‌رسد که نگرانی‌هایی وجود دارد در بین طالبان که اگر اصرار بکنند بر سیستمی که مد نظر خود اونهاست، ممکن هست که با توجه به ضعف نیروهای انسانی اونها در مدیریت جغرافیای وسیع افغانستان مشکلاتی برای اونها به وجود بیاید. خب بنابراین بحث از حکومت همشمول هست. حالا اینکه چقدر طالبان در ادعای خود برای تشکیل حکومت همشمول صادق هستند، این مطلب دیگری است. ولی مادامی که این ادعا از سوی طالبان طرح میشه و بنا هست که چنین اتفاق در افغانستان بیفته، به صورت طبیعی کشورهای همسایه افغانستان از این اتفاق و از این صحبت‌ها استقبال خواهند کرد و به نظر میرسه که بدون یک اجماع منطقه‌ای که حمایت بکنه از چنین فرایندی در افغانستان، طالبان هم موفق نخواهند شد که حکومتی را در افغانستان به وجود بیارند. ابزاری که آمریکایی‌ها در اختیار دارند در افغانستان، شبکه‌ای از نیروهای انسانی و مجموعه‌هایی است که اینها جایگاه اجتماعی بسیار قوی در بین مردم ندارند. برخلاف اینکه کشورهای همسایه افغانستان در فضای قرار دارند که این فضای عمومی علیه آمریکایی هاست، علیه نیروهایی است که طرفدار آمریکایی ها هستند و هماهنگی با آمریکایی ها در افغانستان عمل می کنند، و برعکس معتقد هستند که حضور کشورهای همسایه به دلیل اینکه امنیت اونها گره خورده با امنیت افغانستان هست و امنیت در افغانستان میتونه که به رشد و ثبات اونها هم کمک بکنه، طرفدار نقش آفرینی کشورهای همسایه هستند. یعنی یک ظرفیت بسیار کلانی از همراهی افکار عمومی در داخل افغانستان نسبت به کشورهای همسایه وجود داره. وقتی که اینطور باشه، یعنی افکار عمومی در داخل افغانستان مخالف فعالیت‌های آمریکا و موافق کشورهای همسایه باشد و بعد شخصیت‌های برجسته‌ای که در بین مردم به عنوان لیدرها و آدم‌های تأثیرگذار دارای توان عمل و فعالیت هستند، اینها هم مطابق با موج افکار عمومی و همکار با کشورهای همسایه بخواهند عمل بکنند، میشه که نقش بسیار پررنگی برای کشورهای همسایه و از جمله جمهوری اسلامی ایران قائل شد. منتها این منوط به ایست که نقش آفرینی آمریکا در افغانستان با یک نگاه سهل‌انگارانه مواجه نباشه، نگاه خوشبینانه غیر واقعی نسبت به طالبان وجود نداشته باشه، با اون چه که فعلا مردم افغانستان او را ظاهر فریبی و فریب افکار عمومی از ناحیه طالبان میدانن، کماکان با دیده شک و تردید نگریسته شود و زمانی به طالبان اعتماد شود که اقدامات عملی از طالبان دیده شود و این اقدامات عملی هم مستمر و پیگیر و مداوم دیده شود در صحنه واقعی افغانستان.
مدیر کل رادیوهای شبه قاره و شرق آسیای معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیر رادیو دری گفت با توجه به تحولات افغانستان بخش‌های خبری رادیو دری را افزایش دادیم و تلاش می‌کنیم تا نیازهای مخاطبان خود را برآورده بسازیم. محمد حسن نوروزی مدیر رادیو دری برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت نظر به تحولاتی که در این روزها در افغانستان صورت گرفته است، ضرورت ایجاب می‌کرد که رادیو دری برای پوشش بهتر رویدادها در صحنه حضور بهتری داشته باشد. وی تصریح کرد برای پوشش بهتر اخبار افغانستان، رادیو دری برخی تغییرات را در جدول پخش خود ایجاد کرده است و عمده این تغییرات در بخش‌های خبری و سیاسی است و ما تلاش می‌کنیم تا نیازهای شنونده‌های خود را برآورده سازیم.
نظر به تحولاتی که این روزها در افغانستان شاهدش هستیم و این تحولات خیلی سریع و تند در اتفاق میفته، ضرورت داشت که رادیو دری در صحنه حضور داشته باشه و حضورش هم پررنگ باشه، بتونه پوشش بهتری داشته باشه. به همین خاطر تصمیم بر این شد که بخش‌های خبری رادیو دری و برنامه‌های سیاسی این رادیو یه تغییراتی رو داشته باشیم و رویکرد ما بیشتر رویکرد خبری بشه که نیاز جامعه افغانستان و مخاطب دوست داره که جدیدترین خبرها رو از رادیو دری بشنوه. به همین خاطر بخش‌های خبری ساعت 7 و ساعت 9 و 10 صبح به بخش خبری صبحگاهی اضافه شد و در بخش عصرگاهی هم بخش خبری ساعت 15 به بخش خبری عصرگاهی این رادیو اضافه شده. امیدواریم که با این تغییراتی که ایجاد شده بتونیم بهتر از این در کنار مردم افغانستان باشیم و اخبار و رویدادها رو به سمعشون برسونیم و برنامه‌های مناسبی رو انشالله براشون تدارک ببینیم.
لازم به ذکر است که علاقمندان رادیو دری در پایتخت افغانستان می توانند روزانه 4 ساعت برنامه های این رادیو را از طریق موج FM نیز دریافت کنند. این افزایش پخش شامل بخش صبحگاهی رادیو دری از ساعت 7 تا 9 است. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجه و همراهیتان با این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
انیس لحظه های تنهایی کتاب است. دوستان میکنیم با شنیدن برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. عزیزان همراه، کتاب دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی و امروز قصد داریم کتابی زیبا و خواندنی از یک نویسنده افغانستانی را خدمتتان معرفی کنیم. با ما همراه باشید. کتابی که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم پایان روز نام دارد. رمانی از نویسنده معاصر اهل افغانستان محمد حسین محمدی که زندگی یک روز کارگر مهاجر افغانستانی را در تهران روایت می‌کند. انتشارات چشمین کتاب را منتشر و روانه بازار کرده است. تمام داستان پایان روز در یک روز می گذرد و راوی آن دانای کل است. دو روایت موازی دارد، یکی در ایران و دیگری در افغانستان. آقا صاحب پدر یحیی در حال مرگ است و خانواده از یحیی خواستند که برایش کفن خلعتی و متبرک بفرستد یا ببرد. او هم تصمیم می گیرد که با کفن بازگردد. داستان دو شخصیت محوری دارد، یحیی و بوبو که مادر یحیی است و در افغانستان همراه آقا صاحب و دخترش شاجان زندگی می کند. کتاب پایان روز در کنار دو داستان دیگر به نام‌های از یاد رفتن و سیاسر، سیگانه محمد حسین محمدی را می‌سازند. شخصیت‌های این سه کتاب یکی هستند، اما داستان‌ها جوری است که نیازی نیست به ترتیب آنها را بخوانید. پایان روز با اینکه به زبان فارسی دری نوشته شده و پر از اصطلاحاتی است که در فارسی متداول ایران نمی‌شنویم، اما چنان دلنشین پرداخته شده که به یک بار خواندنش بسنده نمی‌کنید دوستان. محمدی فضای ایران و افغانستان را ملموس توصیف می کند. جهتگیری سیاسی و اجتماعی ندارد و در حد نیاز و به اندازه فضاهای اجتماعی مثل شهر، برخورد مردم، مظاهر سنت و تجدد و چیزهای دیگر را نشان می دهد. او زندگی یک کارگر مهاجر افغانستانی را در ایران و دغدغه ها و تنهاییش و از آن سو فضای افغانستان معاصر را با زیبایی و با پرداخت دقیق و جزئی نگری در داستانش توصیف کرده است. قسمت هایی از کتاب پایان روز را با هم مرور می کنیم. بوبو دو دانه تخم را در روغنی که داغ شده بود میده کرد. تخم ها جلس کردند و سفیدیشان زود سخت شدند. شعله های پیکنیک را گل کرد و ماند تا زردی تخم ها هم در روغن داغ نیمه پخته شوند. خودش از جایش خیست تا از بین دسترخانی که نانهای پخته شده را 3 روز پیش در آن مانده بود گردنانی بگیرد. دسترخان را که باز کرد بوی نان در مشامش پیچید. نانی را برداشت. نان را با کلک‌هایش فشار داد تا از نرم بودنشان مطمئن شود. بعد برگشت و نان را در دسترخان پارچه‌ای کوچکی پیچاند و ماندش در پالوی پتنوس و گیلاسی که کمی بوره در آن ریخته بود. و تابه تخم‌پزی را از سر پیکنیک برداشت و تخم‌های پخته شده را در بشقابی کشید. بشقاب کوچکی را که دینروز کمی نمک شیرچای رنگ و مرچ سیاه در آن ریخته بود از اتاق گرفت و کنار گیلاس بوره در پتنوس ماند. با کلک اشارهش مرچ و نمک را که کمی گچ شده بودند از هم جدا کرد.
دسترخوان را زیر بغلش زد و پتنوس را با دو دست گرفت و از جایش خیست. در همان حال فکر کرد کاش آقا صاحب همین دو دانه تخم را بخورد. هیچ نان نمیخوره. بیخی گلونش کور شده. همراهان عزیز ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب مرتضی شاه ترابی را.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما همراهان، دوستان و یاران انیس تنهایی. با هم بنویسیم، نوشته کنیم. از چی بنویسیم؟ قلم و کاغذتون را آماده کنید، مهیا باشید برای نوشتن. یکی از شخصیت های متفاوت زندگیتان را یافت کنید، یکی که برای شما متفاوت است. هر کسی که باشه فرق نمی کنه، دوست یا دشمن، رفیق یا رقیب، یا حتی یک شخصیت فرضی. ببینید چی چیزی از او برای شما خاص و ویژه است، چی چیزی است که با دیگر مردم فرق داره، کدام خصلت و ویژگی. این خصلت ها، این ویژگی ها را بنویسید و اگر کدام ماجرا، کدام نقل، کدام رخدادی درباره او آدم و یاد دارید، او را نوشته کنید. این تمرین را بنویسید و هر چی که درباره این آدم و ذهنتون میایه بر روی کاغذ انتقال داده و نگهداری کنید. لیکن یادتان باشه این نوشته را به خودش نشان ندید، ممکن است که خوش نداشته باشه. نوشته کنید و از نوشتن لذت ببرید. کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانید نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
وقتی که به سمت تاکسی می رفتند، ننه طاهره گفت: مانی پسرم، می دونم که زندگی سختی داری، هر کی دیگه هم جای تو بود چاکی می شد، اما اینو بدون که هیچ تلاشی بی جواب نمی مونه. شاید تو جزو اون دسته از آدمایی باشی که با سعی و تلاش خودشون به آینده روشن می رسن، پس امیدوار باش. مانی گفت: امیدوارم ننه، مطمئن باش همه ی تلاشمو میکنم. خدا رو چه دیدی؟ شاید چند سال دیگه اومدی مطبم، بعد اونجا نشستی با هم دیگه حرف زدی، درد دل کردی. ننه طاهره گفت: لیاقتش رو داری پسرم، مطمئنم به هدفت میرسی. به ایستگاه تاکسی رسیدند. مانی به ننه طاهره کمک کرد و او را راهی کرد و خودش به قبرستان بازگشت و حرفهای ننه طاهره فکر میکرد، به این که چگونه پسر جوانش رو از دست داده. روی قبرها راه می رفت و با آنها نگاه می کرد و با صدای بلند با آنها حرف می زد. نمیدونم بگم خوش به حالتون که رفتین، فهمیدین اون دنیا چه خبره، یا بگم حیف شد که رفتین. کی بودین؟ چیکار می کردین؟ پول داشتین یا مثل من بی پول بودین؟ دمتون گرم، ساکت بشینید، هیچی نگید. حداقل خیالم راحته، هر کاری هم بکنم صداتون در نمیاد. با مرامش سلام ما رو به خدا برسونن، بگن دست این پسره رو بگیر. میخواست باز هم به حرف زدن ادامه دهد که چند نفر را دید که به سمتش میآیند. سکوت کرد. باز هم به سنگ قبرها نگاه میکرد و راه میرفت. دلش گرفته بود. هر کاری میکرد نمیتوانست آرام شود. در قبرستان اتاقکی بود که یک قبر در آن قرار داشت. قبری متعلق به مردی که 20 سال پیش از دنیا رفته بود. در اتاقک همیشه باز بود. مانی هیچ وقت ندیده بود کسی سراغ این قبر بیاید. هر وقت گذرش به آنجا می‌خورد، برایش فاتحه‌ای می‌خواند. کم کم اتاقک برای مانی به محلی برای حرف زدن در مورد تنهایی‌ها و خالی کردن ناراحتی‌هایش تبدیل شده بود. تنها جایی که می‌توانست با کسی حرف بزند، گریه کند و کمی خودش را سبک کند. آن روز هم آنقدر دلش گرفته بود که خودش را به اتاقک رساند و بدون معطلی نشست و اشکهایش جاری شد. آنقدر گریه کرد که چشمانش قرمز شد. وقتی احساس کرد آرام تر شده، به صاحب قبر که شفیع نام داشت گفت: آقا شفیع، منو ببخش که همیشه ناراحتیمو میارم پیش تو، اما جایی مطمئن تر از اینجا سراغ ندارم. خیلی دلم گرفت از همه چی آقا، از زندگی، از آدم ها، از بی‌عدالتی، حتی خدا هم دلم گرفته. نمیدونم چجوری بگم،